بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدر مترجمین و تبصره تذکریه نظریه خودشون رو پیرامون نحوه ارتباط معلول به علت در قالب همان امکان فقری وجودی توضیح دادن. در ادامه بحث ها به اینجا رسیده بودن که از نتایج این نظریه اینه که همچنان که معلول در لحظه حدوث محتاج به علت هست، در بقا هم نیازمند به علت هستش و در ضمنش توضیح دادن که کسانی که قائل به حدوث هستند و حدوث رو سر احیای معلول به علت میدونن، در واقع معلول رو فقط در لحظه حدوث مطرح به علت میدونن. در بقا چون دیگه مسئله حدوث مطرح نیست، لذا در بقا معلول محتاج به علت نیستن. حتی بعضی ها تصریح کردن در ارتباط با حق تعالی و عالم که حق تعالی علت عالم هست، به این معنی که عالم و معلول فقط در لحظه حدوث احتیاج داره. اگر در بقا حق تعالی هم اگر فرضاً از بین بره، هیچ به بقا و وجود عالم ضرری وارد نمیشه. صدر متعالی فرمودن که این معنا با مباحثی که در علت و معلول مطرح هستش سازگاری نداره و در بحثایی که پیرامون مباحث علت معلول در جلد دوم مطرح میشه، از جمله بحثاش اینه که علت ذاتی همیشه با معلولش هست، حدوثاً و بقاءً با معلولش هست. الان در ادامه میخواهم 4 تا شاهد بیارن که علت حقیقی و ذاتی با معلولش هست، حدوثاً و بقاءً. این همون چرا که در مباحث امروز هست بیشتر بحث مثال ها هستش، یه خورده بحثایی که موارد روی که اول ذکر میکنن و بعد بحث مثال هاست، مثال های متکلمین رو ذکر میکنن و مورد نقد قرار میدن و در پایان هم 2 تا مثال از روی خودشون میزنن که مسئله رو خوب تبیین بکنن. لذا در آغاز میفرمان شواهد این مسئله که علت ذاتی با معلول حدوثاً و بقاءً با هم دیگه هستن، از جمله شواهدش اینا هست. 4 تا شاهد ذکر میکنن. یکی مقایسه میکنه صورت ناری را با حرارت. حرارت کیفیت صورت ناریه. صورت ناری، نار یکی از بساطه، یعنی صورت نوعی بسیطه هستش. صورت نوعی مثلا میخوام اون در موقع نار و آب و هوا و آتش کمی نار باشه، بنابراین صورت ناری بسیط هستش. کیفیت او چی هستش؟ حرارت هستش. نسبت بین حرارت و بین این صورت ناری چجوریه؟ نسبتش اینجوری که حدوثاً و بقاءً با هم دیگه هستن. حرارت جزو مسائل ذاتی و جوهری آتشه، یعنی از ذات و جوهر آتش برمیخیره. درسته کیفیته، نمیخوام بگیم صورت نوعی هست، نمیخوام بگیم جوهر هست، ولی از این جوهر این کیفیت برمیخیزه. لذا ببینید حرارت با صورت ناری چجوریه، هم در لحظه حدوث هم در لحظه بقا با هم دیگه هستن. این مثال اول. مثال دومی که میزنه بحث رطوبت هست با صورت مایی. صورت مایی خب یک صورت نوعیه بسیطه جوهریه است. از کیفیات او مسئله رطوبت و بلل هست. ارتباط بین این فعل ذاتی آب با خود آب چجوریه؟ حدوثاً و بقاءً با یک دیگر هستن. اینجور نیست که آب یک لحظه بیاد و بره رطوبت خودش باشه. رطوبت کیفیت ذاتی خود آب هست. آب بود رطوبت هم هست. آب بقا داشت رطوبت هم بقا داره. آب اگر بره رطوبت هم خواهد رفت. این مثال دوم. مثال سوم مثال نورافشانی خورشید رو میزنه. اگر میشه هرچند در این مثال ها بعد از ما آفشاد رو مطمئن کرد، نورافشانی رو که خورشید داره جزء چیزهای جوهری شمس، یعنی جوهر شمس این فعل رو تحلیل میده. لذا اگر جوهر شمس باشه این نورافشانی هست، اگر بقا داشته باشه این نورافشانی هم بقا داره، اگر شمس بره این نورافشانی و روشنگری هم از بین میره. مثال چهارم راجع به بحث نفس و بدن هست که ایشون میفرماد نفس از خصائص جوهری و ذاتیش حیاته، برخلاف بدن که فی حد نفسه میته، حیاتش به حیات روح هستش. یعنی ما وقتی یکی از خواص جوهری و ذاتی آتش رو، در واقع خواص ذاتی و جوهری نفس رو ما حیات دونستیم، وقتی این نفس با این بدن مرتبط شد، افاضه حیات می کند بر این بدنی که فی حد نفس میت هستش. لذا مادامی که نفس در این بدن باشه، افاضه حیات هست، هم حدوثا هم بقاءن. هر لحظه ای که نفس از این بدن جدا بشه، حیات هم از این بدن برشته خواهد شد و بدن از بین میره. یعنی مثال رو به این شکل داده کرده که حیات از افعال ذاتی و از معلولات ذاتی نفس هستش. نفس به حسب جوهرش، نفس به حسب صورت نوعیش به نوعیه که یکی از افعال جوهری و ذاتیش حیاته. ببین ارتباط حیات با نفس چجوریه؟ بحثایی رو که راجع به علت و معلول میخوام پیاده بکنیم باید از این سنخ باشه. این چهار تا مثال رو میزنه برای اینکه معیت علت ذاتی با معلول رو توضیح بده. باز وارد مثالهایی رو که آیون متکلمین زدن میشن و تحلیل میکنن اون مثالها رو که این مثالها در کجا اشکال داره و مثالهای بهتر برای بحث علت و معلول چیه. مثل زوجیت و اربع، البته در فضای علیت ماهوی. یعنی ما بحث علیت رو یه وقتی منحصر میکنیم در بحث وجودی، یه وقتی میخواییم توسعهش بدیم بحث ماهوی رو هم بگیر، حتی اعدام رو هم بگیر. قبلا هم داشتیم این بحث رو که سنخیت در بحث علت که مطرح میکنن، در اونجا میگن میشود علت وجود باشه، معلول هم وجود باشه. میشه علت ماهیت باشه، معلول هم ماهیت باشه. میشه علت در واقع امر عدمی باشه، معلول هم امر عدمی باشه. اگر یه مدار بحث علیه توسعه بدیم، بحث زوجیت و عربه و همسایی اینها رو هم خواهد. و من الشواهد فی ذلک، از جمله شواهدی که در این بحث ذالکه میخوره، معیت علت ذاتی با معلولش. و من الشواهد فی ذلک حرارت و نار، این هم شما رو جایی بکنید که در مقام مطالعه ما چهار تا ایشون مثال داده. بله و من الشواهد، بله، وجودن و دوامن که میشه حدوثن و بقاءن، معنا کردیم وجودن و دوامن. و من الشواهد فی ذلک حرارت و نار الفائزت و من جوهرها اعنی صورتها علی ما حولها من الاجسام التسخینو، نه لتسخین. لتسخین هم میشه معنا کرد، ولی از دای سال حساس فهم بودن که از تسخینو بوده و همین هم درسته. بعدا نتونستن این مداری فاصله شد بین از تسخینو و الفائزه که عامل در او هستش، لذا لتسخین کردن، ولی از تسخینو هست. خب یکی از اون شواهدی که میتونه معیت علت ذاتی رو با معلول تبیین بکنه، حرارت آتش است که این حرارت الفائزه، صفت حرارت، که این حرارت فیضان میکنه از جوهر آتش. منظور از جوهر آتش یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه بسیطه آتش، یعنی صورت ها، یعنی صورت نوعیه آتش. الان ما حول ها من الاجسام، خب فیضان پیدا میکنه این آتش از جوهرش. بر چی فیضان میکنه؟ بر اون چرا که از اجسام در دوربر این آتشه. خب فیضان میکنه چی؟ از تسخینا، یعنی حرارت، همون گرم کردن، گرما بخشی. فیزاره که حرارت و نار الفائزه من جوهره ها اعنی صورته ها علا ما حول ها من الاجسام ات تسخینو. ات تسخینو رو فائل الفائزه تو بگیری، فائل الفائزه تو بگیری. لتسخین هم میشه معنا کرد، اینجوری که از کردن مال از دیاشتان بلان حسن زده عمالی هستش. لتسخین هم وجوهی داره برای گفتن. و ها کذا یفیز من الماء الرطوبه والبلل على الاجسام المجاوره له، والرطوبه جوهريه و ذاتيه للماء كما ان الحراره للنار كذلك. و ها کذا یفیز من الماء الرطوبه، این هم مثال دوم، شاهد دوم. و همچنین فیضان میکنه از آب، چی فیضان میکنه؟ الرطوبه والبلل، این رطوبت کیفیت صورت آب، صورت مایی هستش. هر رطوبت و البلل، بلل هم تقریبا نزدیک همون رطوبت و اینهاست، خیسی رطوبت اینها. خب فیضان میکنه از آب رطوبت و بلل برچی علی الاجسام المجاورت له، بر اجسامی که مجاور این آب باشن. خب رطوبت نسبت به آب چجوریه؟ و رطوبت و جوهریه و این جوهریه و ذاتی که الان کلا در این صفحه داریم، نه یعنی میخواد بگه رطوبت جوهره، جز به عناصر جوهری آبه، میخواد بگه جوهریه، یعنی منصوب است به جوهر، یعنی از جوهر ذاتی آب این رطوبت برمیگیره، کیفیتی است که از صورت نوعیه بسیطه آب برمیگیره. و رطوبت و جوهریتون و ذاتیتون بالما، یعنی وصف ذاتی آب از ذات آب برمیگیره. کما ان الحرارت للنار کذلک، همچنان که مثال قبلی هم شاهد قبلی هم همینجوری بوده. مثال شاهد سوم، و هاکذا یفیز من الشمس النور و الضیاء علی الاجرام الکوکبیه و العنصریه، همچنین فیضان میکنه از خورشید نور و ضیا، فیضان میکنه بر چی؟ بر اجرام کوکبی، یعنی اجرامی که از صنف کواکب هستن. ول عنصری، خب شمس میدونید هم بر کواکب نور میتابانه و هم بر چی؟ هم بر اجسام عنصری نور میتابانه. این بحث رو دقت دارید دیگه، الان ما ستاره و سیاره و اینا رو با هم دیگه فرق میذاریم، ولی اون زمان همه اینا میگفتن ستاره چه سیاره چه، ولی خودشون متوجه بودن که بعد یا خودشون زدن نور دارن بعضی نور میگه. این تفکیک استرایی جهان هست اون موقع نبود. خب الاجرام الکوکبیه و الانصریه، شمس افاضه نور و ضیا میکنه به هر چه از اجرام که در دور برشه. چرا؟ لان النور جوهری للشمس، به خاطر اینکه نور جوهریه، جوهری یعنی منسوب الی جوهر، یعنی از جوهر و ذات شمس این نور برمیخیزه. و الفعل ذاتی لا یتبدل، و فعل ذاتی یک شی متبدل نخواهد شد. و کذالک که یفیض الحیات، این هم مثلا شاهد چهارم که بحث نفس رو با حیات مطرح میکنه. حیات یک امر ذاتی نفس هستش، ذاتی که اینجا میگیم همونجوری که عرض کردم این از ذات من نفس ناطقه، یکی از احکامش حیات هستش، یکی از احکامش حیات. اینجا یک خوده خیلی تشدید کرده ذاتی بودن شما عبارت رو میبینید، ولی اون چرا که برای نفس هست، نفس ناطقه هست، اونی که فصلشه، اونی که صورت حقیقیشه، اونجا از جمله مواد چیزهایی رو که آثاری رو که نفس ناطقه رو حیاته، واقعا از این ذات برمیخیزه، از آثار ذاتی نفس ناطقه هست. هر وقت با بدن هماهنگ بشه اون وقت موجب حیات بخشی به بدن میشه، یعنی بدن حی میشه به حیات نفس. میفهمد؟ و کذالک یفیض الحیات من النفس علی البدن، همچنین فیضان میکنه حیات از نفس بر بدن. از الحیات جوهریت لها و صورت مقدمت لذات، اونجا یه مقداری تشدید کرده بحث رو، منظور صورت مقدمه باز نه به معنی اینکه واقعا صورت باشه، چون اون یکی صورت نفس ناطقه است، نفس ناطقه فقط حیات نیست، مجموعه ای از چیز هاست. توجه کردید؟ ما باید بگیم از آثاری است که از صورت نفس برمیخیزه، همینطوری در بالا هم همینجوری میگفتیم. این مقدار تشدید کرده این بحث رو، از الحیات و جوهریتون لها، تا اینجایی که قبلا داشتیم جوهریتون لها و صورتون مقومتون لذاتها، و حیات صورت مقوم ذات نفسه. این توجه داشته باشید با این توضیحی که عرض کردم. فلا یزال ینشأ منه الحیات علی البدن، پس همیشه ناشی می شود از این نفس. چی ناشی میشه؟ حیات. حیات ناشی میشه بر چی؟ بر بدن. الذی هو جسم میت فی ذاته، بدنی رو که جسمی هستش که به حسب ذاتش مرده، حیات نداره. جسم میت فی ذاته حیم به نفس، حیم به نفس این با حیثیت تقلیدی نیستش، الان تو این مقام که ما هستیم با حیثیت تعلیلی است، یعنی موجب حیاتش می شود، چون بحث اینجاست، بحث علت معلوله. خب حیم به نفس یعنی اینکه بدن حیات پیدا میکنه، واقعا حی میشه، اما به برکت نفس، به واسطه علیتی که نفس نسبت به این حیات داره. خب این بحثی که در ادامه داریم راجع به اینی که این حیات تا کی ادامه داره و مرگ کی اتفاق میفته، این نکته میخواد توضیح بده. چرا مرگ؟ بحثی رفتی بحث ما چندان نداره، هرچند میتونیم مرتبط با بحث بکنیم.
این بحث اینه که حالا که حیات بدن به هم به خاطر نفس هستش، که این حیات برچیده میشه. ایشون میفرماد ببینید تو بحث مرگ ما میگیم تا زمانی که این بدن صلاحیت مرکب بودن برای نفس رو داره، این حیات هم ادامه داره. بله، وقتی این بدن دیگه داره از هم میباشه و متلاشی میشه، اون نفس مفارقت پیدا میکنه، طبیعتا حیاتش هم میگیره، چون علت و معلول ذاتی من هم دیگه هستن. حیات معلول چی هستش؟ حیات معلول نفس هستش. پس وجودن و بقاءن با نفسه. اگر بدن صلاحیت داشت، نفس به او تعلق میگیره، در پیش چی؟ حیات هم در اینجا هست. اما اگر بدن صلاحیتش از دست بده، اگر سلوحش رو صلاحیتش از دست بده، نفس میره به همراه حیات هم جمع خواهد شد، که عجل رخ میده. ببینید دوارتون؟ میفرماد فلا یزال ینشأ منها الحیات علی البدن الذی هو جسم میت فی ذاته حی بالنفس ما دام سلوکه لحفاظت الحیات علیه من النفس باقیا. ما دام، تا زمانی رو که صلاحیت این بدن برای افاضه حیات ضروری، بحث افاضه است، حیثیت تعلیلیه، اون به نفس حیثیت تعلیلیه. تا زمانی رو که صلاحیت این بدن و جسم برای افاضه حیات بر او از ناحیه نفس باقی باشه، تا زمانی که این صلاحیت باقی هستش، نفس حیات بخشی میکند به این بدن. فاذا فسد سلوهه لقبول الحیات تخلت. وقتی رو که صلاحیت این بدن و جسم در واقع از بین بره برای قبول حیات، اون وقت هستش که نفس از این بدن مفارقت پیدا میکنه، حیات هم جمع میشه. تخلت یعنی نفس، اگه نفس تخلی پیدا میکنه این نفس، ولی خراب البدن ارتحلت، و چون بدن داره خراب میشه، این نفس این یک تحلیلی است در ارتباط با مرد، هرچند مطابق نظرات نهایی صدرا این نیست، ولی این مطابق بحث های متعارفی در فلسفه همینجوریه. بدن چون داره خراب میشه، اون وقت نفس رو بمونه رهی، یعنی دیگه این بدن قابل استفاده نیستش. بنابراین نظرات صدرا ارتحال نفس به خاطر حرکت جوهری خود نفسه، نفس دیگه اینقدر کامل شده که در فعلش محتاج به اعضا و جواره نیستش. توجه کردی؟ این تعریفی هستش که اصلا تا بدن آماده نشه نفس نمیاد، که در نمط دوم، آخر نمط دوم اشاره خوندیم، بدن مصوا پیدا میشه، وقتی بدن کاملا مهیا شد نفس هم میاد، وقتی این بدن اون مهیا بودنش از دست بده نفس هم میره. یعنی آمدن نفس و رفتن نفس منوط به بدن تلقی شده، ولی در دیدگاه صدرا متعلقین اصلا آمدن نفس و رفتن نفس بر اساس حرکت جوهری هستش که در حقیقت جوهر نفس صورت میگیره.
مثال کلا نگیم تو به مثال های بابا بذاره مثلا بین نفس و حیات نفس
بله.
بدن این کار نداشتن بهتر بشه، حیات همیشه با نفسه، چی باشه بدن کار نداشتن،
حیات خودش منظوره، یا حیاتی که میخوام بگیم که قلیت داره و حیات رو به چیز دیگر میده. درجه گردید اگر حیات خودش باشه یه بحثیه که اونجا رو باید بگیم که بین ذات و خواستش آیا علیت هست یا نیست، چیکار بکنیم، مخصوصا اون وقتی که حیات رو ذاتی او بگیریم، یه بحثه. الان میخوام بگیم حیات رو در واقع انتشار میدهد به جای دیگر، لذا میبینید جسم حی میشه. الان حیاتی که جسم داره معلومه که حیات جسم معلول نفس هستش، لذا وقتی نفس رفت این حیات هم میره، حیات بدن، حیاتی که مال جسمه، نه حیات خودش.
جسم وقت علت معلول ذاتی نفس
نه جسم، نه حیات جسم، حیات جسم. توجه کردید؟ مثل گرمای اجسامی که در اطراف آتش هستن، نه خود اون اجسامی که در اطراف آتش هستن، گرمایی که در اطراف آتش هستن معلول چی هستش؟ حرارت آتشه. همچنان که رطوبتی که در اجسام اطراف هستن معلول چی هستش؟ معلول رطوبت و خیسی خود آب هستش. یا نوری که روشنایی که در اجسام هستش معلول روشنی نور خود خورشیده. اینها رو میخوام بگیم. مثلا علت چیه؟ علت مثلا در بحث خودمون نفس، علت معلول چیه؟ حیات بدن. حیات بدن معلول نفسه، حدوثا و بقاءن حیات نفس معلول بدن خواهد بود.
اینجا حیات غیر نفس شده،
آن دیگه اثر نفس شده، حیات اثر نفس شده. نفس صورت جوهری دارد به نام نفس ناطقه، که این نفس ناطقه از آثار ذاتی او حیاته، همچنان که از آثار ذاتیش مثلا فهم کلیاته، همچنان در آثار ذاتی مثلا خیلی از بحث‌های دیگه است. از جمله آثار ذاتی صورت نفس انسانی که همون نفس ناطقه باشه، چیزش حیات هسته، درسته؟ خب این اثر ذاتی و این فعل ذاتی اون وقت ایجاد میکنه این فعل ذاتی رو در چیز دیگه. خب مثال اگر میخواید برای معیت ذاتی علت حقیقی با معلول بزنید، اینجا رو باید مثال بزنید. نفس که رفت، اثر ذاتی خودش رو برمیداره. اثر ذاتی چیه؟ همین حیات بدن. حیات بدن اثر نفسه، و الا بدن بی حد نفسه مظلمه، تاریکه، مرده هستش، حیات نداره. پس الان ما در کجا هستیم؟ در این بحث هستیم که بدن واقعا حیات پیدا میکنه، اما با حیث تحلیلی نفس.
زمینه که خود بین حیات و نفس در واقع و خودش با هم اینا دو چیز میشه.
حیات چی؟ حیات بدن یا حیات خودش؟
حیات خود نفس.
اون ذاتیشه. ذاتی نه به معنی ذاتی ایساقوجی. توجه کردید؟ این نفس ناطقه رو ما وقتی صورت و فصل گرفتیم برای انسان، برای ماهیت انسان، از آثار این نفس ناطق حیات هسته، از جمله آثار او، همچنان که آثار دیگر هم دارد، همچنان که حیوانیت هم برای خودش آثاری داره. چطور حیوانیت برای خودش آثاری داره که جنس انسان هستش؟ فصل هم برای خودش آثاری داره. یعنی این چیزایی که ما به عنوان جنس و فصل قرار میدیم در درون خودشون آثاری دارن. ما به اون حقیقت حیوان و حقیقت نفس ناطق که پی نمیبریم چیه، همه میمالیم فرمودن، ما نمیدونیم چیه، ولی از جمله آثار میگیم حیاته، از جمله آثار میگیم علمه، از جمله آثار میگیم این هاست، ولی حقیقتا اون چیه کسی خبر نداره. فقط این حاکیت و کلمه نفس ناطقه رو گفتن. چیه سوی؟ مثلا ناطق میگیم که فصل منطقیه. حکایت ناطق یعنی مثلا اگر به حسب ظاهر دارن یعنی گویا، به حسب معنی باطنی مدرک کلیات. همه آقایون گفتن ما نمیدونیم فصل چیه، فقط یکی از بهترین و برجسته ترین آثارش نطقه، لذا این را آوردیم که مشیر باشه به اون پس تحقیقی، به اونی که واقعا هویت انسان را تشکیل میده.
در از خود واجب تالا همین مثلا مطرح میشه که حیاتش در حال اثر اون ذاتشه.
بله، حیاتش اثر اون ذات هستش، باید ذاتش ما خبر نداریم چی هستش، که بله حیات هم اثر ذاتش. حالا حق تالا اون حیاتی که اثر ذاتش هستش احفاظه میکنه به چی؟ به غیره. حالا بحث علیت تو فضای علیتی نعرفان، در فضای علیت افاضه لزه میدید مثلا عقول حی میشن، مفارقات حی میشن، نفوس حی میشن، حتی از کانال نفوس ابدان و اجسام هم حیات پیدا میکنن. یه چون چیز خب اینا رو گفتیم. و کذالک نسبت ما چند تا شاهد ذکر کردیم، و کذالک نسبت کل علت ذاتی مع معلولها، همچنین ازش نسبت هر علت ذاتی با معلولش. هر علت ذاتی، این خب میگه علت حقیقی نه علت بالعرض کردم در ادامه توضیح میدم، هر علت ذاتی با معلولش نسبت همینجوریه، این حدوثاً و بقاءاً مع هم دیگه باید باشن. خب مثال هایی رو که معمولاً متکلمین برای بحث علت و معلول مطرح میکنن، مثال هاشون تو این فضاها میگرده. یکی از مثال هاشون مثال بنا و بنا هست که ارتباط علت و معلول رو اینجوری در نظر میگیرن. میگن بنا با بنا رو توجه بکنه چجوریه. حدوثاً بنا مرتبط با بنا که علتش هست هست، ولی بقاءً و دواماً نیازی به بنا نداره. این مثال دیگه میزنن، میگن نگاه بفرمایید خیاط را با لباس دوخته شده. خب خیاط علت لباس دوخته شده هستش، درسته؟ وقتی علت هست می‌بینیم در حدوث این لباس دوخته شده دخالت دارد، اما در بقا و دوامش دخالت نداره. میشه خیاط از اون بره ولی این لباس چی؟ باشه. میشه خیاط اصلا التفاتش رو برداره، اصلا بره لباس رو بده به مشتری، بره لباس سر جای خودش هست، ولی در واقع خیاط هم با او هیچ التفاتی و ارتباطی نداره. اینجور مثال ها رو مطرح کردن. ملا صدر را در نقد مثال های رو که متکلمین میزنن دو تا فرمایش و توضیح داره. یکی این استش که شما بین علت بالذات و علت بالعرض خلط کردید. به بیان دیگر شما بین علت ذاتی و غیر علت ذاتی خلط کردید. یکی این نکته است که در تحلیل فرمایشات متکلم میگه. یکی این میگه که شما بین ابداع و ایجاد و ترکیب و تعلیم خلط کردید. خب در بحث اول می گفتیم بین علت ذاتی و غیر علت ذاتی، بین علت بالعرض خلق کردن، اینه که اگر شما تو این مثال ها دقت بکنید، بنا و خیاط علت ذاتی بنا و اون پارت لباس دوخته شده نیستن، اینا جزو علل اعدادی حساب میشن. علل اعدادی واقعا علت نیستن. اگر خوب بخوایم تو این مثال هایی که شما زدید دقت بکنیم، بنا در واقع علت چیه؟ علت انتقال مساله هست به جاهای مخصوص، درسته؟ علت این حرکته، علت این فعل فقط هست. لذا تا زمانی که عنایت به این فعل هست، این فعل وجود داره. وقتی عنایت به این فعل نیست، دیگه انتقالی وجود نداره، دیگه حرکتی بود، تمام شد دیگه. یا مثلا اون خیاط، اگر بخواید بگید معلول به ذات خیاط چیه؟ همین حرکات و افعالی که داره انجام میده، اینه. خب اما علت ذاتی و حقیقی بنا چیه؟ خود این اجسامی که درش به کار رفته، اون چسبندگی که اجزا با هم دیگه داره، ارتباط ساختاری که اجزا با هم دیگه پیدا میکنه، و همچنین اون علل مفارقی که اصلا وجود این مصالح وابسته به اونها هستش، درسته؟ اونها علل این شی هستن، علل این بنا اونها هستن، وجودن و خواصی که در خودش هست، خواص ذاتی، خواص پیرامونی، جذب و انجذاب هایی که درش هستش، اینا همه اینا در از یک جهت باشه، مثلا کیفیت هایی که این عناصر نسبت به هم دیگه دارن یا به حسب ذات خودشون دارن، همه اینها علاوه بر اینکه وجود اینها با واسطه علت مفارق هست، علت حقیقی بنا اوناست. این انسان و این بنا چی بود؟ علل اعدادی تحقق این شی بود، موعد بود. موعد علت حقیقی موجد نیستش. بله، همین بنا نسبت به فعل خودش علت حقیقیه، علت به ذاته. پس شما علت ذاتی، علتی که بالعرض بوده و غیر ذاتی بوده، به جای علت ذاتی گذاشتید. بنا نسبت به ساختمان علت ذاتی نیست، علت بالعرضه، موعده. چون شما در کارتون این مقاله تو صورت گرفت، احساس کردید که اینا علت معلول و علت معلول لازم نیست معیت دیگر باشن. در مثال بحث خیاط هم همینجوریه. پس این یک قسمت از نحس کارشون. یه قسمت از نحس کار دیگرشون این است که اینا صنع و خلقت و ایجاد و افاضه رو با ترکیب و تعلیف خلق کردن. بنا کاری که میکنه اینه که ترکیب میکنه چیزهایی را، یا خیاط کاری که میکنه تعلیف میکنه اجزایی رو نسبت به هم دیگر. این یه بحثه. خدای متعال که مثلا میخواد با عالم کار بکنه، صرف تعلیف نیست که اجزای موجود بود اینا رو گرفت به هم دیگه دوخت. کار حضرت هست بحث ایجاد، ابداع، صنع، ایجاد، به وجود آوردن از ختم عدم، نبود و میخواد به وجود بیاره. پس این بحثا با هم دیگه بسیار فرق میکنه. لذا این دو تا نکته رو اگه در نظر بگیریم، اشکالات کار آقایون متکلمین پیدا میشه. صدرا بعد از اینکه این مثال های اونا رو مورد نقد قرار داد، میگه اگر میخواید مثال بزنید، مثال های خوب، مثال هایی که ما در ادامه مطرح خواهیم کرد. ببین چی میفهمید؟ چرا خدایی که قبول دارن که متکلمین هم اسلامی هستن، الهی اگه منظور به این باشه، متکلمان اسلامی هستن و خدا رو قبول دارن. و یجیع ان نسبت الایجاد الى المؤلف والمركب، مركب کالبناء للبيت والخياط للسوق، این للسوق نه خوب نگرفته. و یجیع ان نسبت الایجاد، و خواهد آمد که نسبت ایجاد دادن به مؤلف، مؤلف و مركب، مؤلف و مركب کی هستن؟ همون بنا و خياط، اینا مؤلفن، تعلیف میدن، ترکیب میکنن. خب نسبت دادن ایجاد و افاضه و خلق و خلقت به مؤلف و مرکب، مثل بنا برای خانه و مثل خیاط برای سوق، این یک مغالطه است. مغالطه تان اون دو نکته رو مرز کردیم، این دو نکته رو در هم جناب ملا صدرا میگه. مغالطه تان، این مغالطه است که نسبت ایجاد رو میدی به مؤلف و مرکب، این مغالطه است. از چی این مغالطه ناشی شده؟ نشأت من عدم الفرق بین ما بالذات و ما بالعرض. ناشی شده از این مغالطه، از اینکه شما فرق نذاشتی بین ما به ذات و ما به لرز. و اخذ ما لیس به علتن علتن، و اخذ شده آنچه را که علت نیست علت، یعنی علت ذاتی نیست علت ذاتی فرض شده. میشه یک جور علت باشه ولی علت ذاتی نیست رو شما علت ذاتی فرض کردید. ولی باری، یعنی تو همین عبارتی که اومده، اون نقد اول صدر درش هست که شما بین علت بالعرض و بالذات خط کردید و همون دقتایی که توضیح دادیم بنا در واقع علت بالذات و حقیقی و ذاتی فعل خودش هست. علت ذاتی بنا چیزای دیگه هستش. تا زمانی که اون چیزای دیگه هست بنا هم برقراره، تا زمانی که نباشه و هر وقت که نباشه اون بنا هم از بین خواهد رفت. بله؟ مثلا الان بنا، الان من علت تکلم خودم هستم، تا زمانی که تکلم میکنم چی؟ تکلم هست، حدوثا و بقاعا مرتبط به منه. هر لحظه افاظه کلامی رو بلکنم تمام میشه دیگه. مثلا من علت این فعل خودم هستم، علت این فعل خودم هستم. مثلا هر حرکت با همون لحظه حرکت، هر حرکتی دارم با اون اراده‌ای که من کردم، خود من و اراده من علت این حرکت هستیم. تا زمانی که در واقع من و اراده من باشه این حرکت ادامه داره، اگه نباشه چی؟ از بین خواهد رفت دیگه. حتی که اون لحظه لحظه حرکت در که خیلی راحته، این خیلی روشن میشه که دم به دم از بین میره، از بین میره، از بین میره، که اون علت از بین میره، اون شما از بین میره، علت قسمت دیگه حرکت به این میاد که قسمت دیگه حرکت با او هسته، که همینجور در واقع نسبت من با آثار من کاملا همون علت ذاتیه. حالا که علیت داریم، انسان و افعالش علیت دارن. درسته. بسیار. اون اثرش چیه؟ مثلا من فعل دارم، این فعل اثرش چیه؟ نقل پیدا کردن این آجر از اینجا تا اینجا تمام. اون که تمام شد، فعل که تمام میشه، این نقل اینجا که تمام شد، اون اصلا دیگه تمام شد، اون اصلا نقل دیگه تمام شده. الان آجر همینجا داره انتقال پیدا میکنه، انتقال پیدا نمیکنه، تمام شد دیگه. این که اینجا میمونه که اثر من نیستش. اثر من چی بود؟ فعل من. اثر فعل من چیه؟ انتقال آجر از اینجا به اینجا. همین که من بر من در واقع التفاتم ارادم برداشتم، فعل من تمام میشه، فعل من تمام شد، انتقال دیگه تمام شد، این آجر رو گذاشتم روی اونجا، تمام شد رفت. این که این آجر اونجا میمونه دیگه معلول من نیست که، معلول من فقط فعل من بود. بله
انتقال
اون و چیزهای دیگر انتقال میگه معد علت بقا انتقال نیست. فرض کنید از ازل و ابد اینجا باشه، خود انتقال نداره که، توجه کردید؟ انتقال معد دستش تا این آجر اینجا باشه. حالا بقا آیا معلول انتقال میگه؟ نه، معد انتقال معد، یعنی چیزایی باید رفع بشه، چیزایی باید ایجاد بشه تا این حقیقت واقع. حالا این بقا علتش چیه؟ میگیم سفتی او، مثلا جذب این، ملات، امثال اینها و اون چیزی که وجود افاضه میکنه به اینها، علت اینها جاذبه زمین، جاذبه زمین نباشه ممکنه فرق بشه. مثلا علت بقا چیزای دیگه است. نفس انسان علت فعلش، فعل هم اثر انتقال داره، تمام شد دیگه. اون بقا دیگه ربطی به اینها نداره. پس معلوم میشه اینا علت حقیقی بقا نیستن. این جابجایی و خلط موجب این مشکلات شده در کلام متکلمین. ولباری عجل من ان، این ولباری عجل من ان داره چی رو مطرح میکنه؟ اون نقطه دوم که عرض کردیم که ایجاد رو با تعلیف شما خلق کردید. والباری اجل من ان يكون فعله مجرد تعریف. این کلمه مجرد دقت کنید، یعنی حق تعالی کار تعلیفی و ترکیبی داره، ولی حق تعالی کارش صرفا تعلیف و ترکیب نیست، بلکه اصلا ایجاد میکنه اجزا را، این ترکیب را، همه چیز را، به نفع ایجادی و خلقتیه. والباری اجل من ان يكون فعله مجرد تعلیف و ترکیب کما زعمو، همچنان که این متکلمی پنداشتن، فکر کردن کار خدا اینه که این عالم رو آورده که تیک تیکاش جمع کرده عالم درست کرده. بل فعله از صنع و الابداع، فعل حق تعالی صنع ایجاد به وجود آوردن و انشاء الوجود و الکون، انشاء وجود و کونه. و لیس الابداع، اینجا دیگه ابداع اینا رو نظر بشه یه اسمانی اصطلاحی خاصش مد نظر نید، همه معنی همون انشاء، همون ایجاد. و لیس الابداع و الانشاء ترکیبا ولا تعلیفا، ابداع و انشاء ترکیب و تعلیف و اینها نیست، بلکه چیه؟ بل تأییسون، تأسیس نه، بل تأییسون، نتونستن حل کنن به این شکل در آوردن تصدیه حضرت سلام هست، بل تأییسون و اخراج من العدم الى الوجود. تأییس رو که دوستان شنیدن ایس، نمیگن ایس و لیس، لیس یعنی نفی، ایس یعنی هستی، از هستی گزارش میکنه. خب تأییس یعنی ایجاد کردن، ایس بخشی. بل تأییسون و اخراج من العدم الى الوجود. خب نقد که کردن مقصد را میفرمان ما صرف نقل نمیکنیم. مثال هایی هم براتون میزنیم که روشن بکنه. ببینید اگر میخواهید راجع به علت و معلول مثال بزنید، بهتره که به این شکل مثال بزنید. الان ما توی همین بحثی که همین اخیر داشتیم دو چیز رو مطرح کردیم، یکی ایجاد و صنع، یکی تألیف و ترکیب، درسته؟ این ایجاد و صنع بذارید ما مثال خوبیشو براتون بزنیم، تألیف و ترکیبش هم مثال خوبیشو براتون بزنیم. شما در نظر بگیرید متکلم و کلام را از یک طرف، کاتب و مکتوب را از طرف دیگر. متکلم و کلام همون مثال موجد و موجده. هر لحظه که کلام رو افاضه کنی کلام هست، هر لحظه که عنایت برداری کلام نیستش. درسته؟ اما من سوال میکنم، همون دم به دم میاد از بین میره، میاد از بین میره. هر لحظه فرض کن کل سخن گفتن من اگه یک معلول در نظر بگیرید، کل این کلام من رو یک معلول در نظر بگیرید، تا زمانی که الیت باشه هست، وقتی رد بشه دیگه از بین خواهد رفت، این دیگه معلول به معنی کلام شما نهایی داشت. اما مثال تألیف و ترکیب مثال کاتب است با مکتوب. یعنی وقتی کاتب می‌نویسه، وقتی نوشت این حروف و کلمات اینا رو که ترکیب کرد، دست که برداشت اینا سر جای خودش میمونه. مثال شما بنابراین مثال همون کاتب و مکتوبه، ولی مثال علت و معلول که بحث ایجادی هستش اگه میخواد بزنید، بهتر مثال بزنید به کلام و متکلم. میفرمان ول مثال و فل امرین، امرین رو بگیرید ایجاد و ترکیب یا تألیف، فرق نداره. ول مثال و فل امرین المذکورین به وجهن، مثال هم تازه از یک جهت ها، تازه بازم در دقت های خیلی زیاد که بکنیم با توجه که ممکنه بچه بود هایی هم داشته باشه. ول مثال و فل امرین المذکورین به وجهن کلام المتکلم و کتابت الکاتب، این دوتا مثاله. فان احدهما يشبه الايجاد والاخر يشبه الترکیب. یکی از این دو تا شبیه ایجادن، کجا؟ کلام متکلم. دیگری شبیه ترکیبن که همون کاتب و مکتوب باشه. فلاجل اعضا بطل الاول بالامساك دون الثانی، به همین خاطر هم هستش که اولی باطل میشه، یعنی کلام باطل میشه وقتی متکلم اگر از بین بره، مثلا بمیره، خب کلام از بین میره. بل امساک، به اینکه خودش نگرداره حرف نزنه یا از بین بره. بل امساک دون از ثانی، ولی دومی از بین نمیره، مکتوب میمونه. فانه اذا سکت المتکلم بطل الكلام، وقتی روی که متکلم ساکت بشه کلام باطل میشه. و اذا سکن الکاتب، وقتی که کاتب ساکن بشه لا یطر المکتوب، مکتوب از بین نخواهد رفت. فوجود العالم عن الباری جل مجده، پس وجود عالم از حق تعالی که وجود کلام عن المتکلم هست، نه مثل وجود مکتوب از کاتب. بعد داره مثال میزنه این بحث کلام و متکلم که پیش آورد، میگه اتفاقا شواهد دینی هم داریم که عالم رو تشبیه کرده به کلمات هر تعالی. فالوجودات العقلیه و نفسیه و الامنیات و روحیه و الجسمیه کلها کلمات الله التي لا تنفر. وجودات عقلی، وجودات نفسی، انیات روحی، انیات جسمی، نفسی رو میتونید به مثالی ها بزنید، عقلی عقلیات، انیات روحی و جسمی، همشون تکرار انیات روحی با عقلی خیلی توازن، همشون کلمات الهی هستن که نفات ندارن. بعد داره بحثی رو مثلا اون آیه شریفه که داریم که ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، درسته؟ این آیه رو داره بحث مطرح میکنه، بحر رو تفسیر کرده به هیولای اولا، که هرچه هم هیولا، بحر، دریای هیولای اولا چقدر وسیعه، با همه وسعتش کلمات الهی هرچی بازم کلمات الهی همه جا رو پر کرده، این صور اون هیولای اولا رو گرفته. تازه کم میاد ما مدد میگیریم از هیولایاتی که در افلاک هستن، اونها هم داره کلمات الهی رویشون نقش میبنده. این فرمان ولو کان بحر الهیول العنصریه مدادن لکلمات ربه الوجودیه، ولو اینکه دریای هیولای عنصری مدد، این مداد که میگن نه منظور مداد ما، مدد دهنده باشه برای کلمات ربش، که البته کلمات وجودیه، یعنی نگیم کلمات عقلی، کلمات همه حرف زدن نیست، اینجا کلمات وجودیه. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه، بر پایان میپذیره قبل از این کلمات الهی پایان بپذیره. ولو جئنا به مثلهی مددن، ولو اینم اشاره داره با آیه 27 لقمان 109 کهف و 27 لقمان، اینجا ترکیبی از این دو تا آیه صورت گرفته. ولو جئنا به مثلهی مددا، ولو اینکه بیاوریم به مثل این بحر یک مدد دیگه بیاریم، از کجا؟ من ابهر الحیولیات الفلکیه، از دریاهای حیولاهای فلکی. چون یه بحثی آیا حیولای عالم ماده عالم عنصری با حیولای عالم افلاک فرق میکنه نمیکنه چیکار کنه، از این از اون بابه این نداره به اونا تسنیتا. این ویرگولی که اینجا خیلی بده باید بعد از تسنیتا باشه. ولو جئنا بمثلهی مددا من ابهر الحیولیات الفلکیه تسنیتا، یعنی دوباره این علاوه بر اینکه حیولا بحر حیولای اولا رو تمام کردیم، بریم چی رو استفاده کنیم؟ ابهر حیولیات فلکی رو استفاده بکنیم. از کجا شما میگید که کلمات الهی نفاد نمیپذیره با همه استفاده از این ابهر؟ لقوله تعالی همون آیه 27 سوره لقمان، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعة ابهر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. آیه شریفه دیگه در مطابق بحثای تفسیری که مثلا شما اینکه کلمات رو بیشتر به اسماء الله معنا میکنن، البته اسماء الله همه نظام هستی رو از یک جهت میگیره، ولی چون به اسماء معنا میکنن اعیان رو به نحو لازمی در پی خودش داره، میشه مرتبط کردن با هم دیگه، ولی بیشتر اون آیه شریفه ای که مثل رجوع حضرت عیسی میفهمن و کلمت ها من یا همین کلماتی که در اینجا هست، اینها رو به معنی همین کلمات تکوینی وجودی میگیرن و کلماتی که در ارتباط با حضرت آدم هست اون رو اسماء الله مثلا مطرح میکنن و میشه البته به همین معانی هم گره،